اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود. باز هم با شما هستم. در سر آغاز برنامه گفت و شنود از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. مقام های امنیتی افغانستان امروز چهارشنبه گفتند که به اثر وقوع 3 انفجار در شهر کابل که در مدت کمتر از یک ساعت به وقوع پیوست، 2 نفر به شمول آمر اوزه 5 امنیتی پلیس شهر کابل کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل، به خبرنگاران گفت که انفجار نخست حوالی ساعت 8:10 دقیقه صبح در منطقه قلعه عبدالعلی از مربوطات ولسوالی پغمان بر یک موتر نو رنجر صورت گرفت، اما تلفاتی در پی نداشت. انفجار دومی نیز موتری را در مربوطات اوزه 2 امنیتی شهر کابل هدف قرار داد که در آن 4 نفر زخمی شد. انفجار سومی در نزدیکی چهارراهی برکی بر موتر نو لنکروزر مربوط محمدزای کوچی آمر اوزه 5 امنیتی پلیس شهر کابل صورت گرفت. در این انفجار آقای کوچی و یک محافظش جان باخته و یک منصوب دیگر پلیس زخمی شده است. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان که مسئولیت تامین امنیت کابل را بر عهده دارد، در صفحه فیسبوکش بار دیگر گروه طالبان را عامل این انفجارها دانسته و هشدار داده است که انتقام خون آقای کوچی را خواهد گرفت، اما گروه طالبان تا حال در مورد این حملات تبصره نکرده است. وزارت دفاع افغانستان امروز چهارشنبه از کشته شدن 22 جنگجوی طالبان به شمول 10 تبعه خارجی در ولسوالی دیک ولایت غزنی خبر داد. فاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، به صدای امریکا گفت که در میان این جنگجویان طالبان 6 عرب، 2 پاکستانی و 2 تاجیکستانی شاملند. آقای امان افزود که در این عملیات یک محل ساخت و ساز واسکت‌های انتحاری و مرکز بودباش افراد انتحاری طالبان نیز تخریب شده است. گروه طالبان کشته شدن 3 جنگجوی این گروه را در این عملیات نظامیان افغانستان قید کرده و گفته است که در میان آنان جنگجویان خارجی حضور نداشته است. در یک خبر دیگر، وزارت دفاع افغانستان گفته است که در نتیجه حملات هوایی نظامیان این کشور در ولسوالی نوای ولایت هلمند 15 جنگجوی طالبان کشته و 2 طالب دیگر زخمی شده است. گروه طالبان تا حال در مورد تلفات بر جنگجویان این گروه در ولایت هلمند تبصره نکرده است. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه گفت که اگر توافقنامه ایالات متحده و گروه طالبان به صورت اساسی بازنگری نشود، روند صلح افغانستان با مشکلات بیشتر مواجه خواهد شد. محمد سرور دانش در دیدار با خوان پدرو شیرر، رئیس نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، گفته است که این توافقنامه منجر به صلح افغانستان نمی شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان ایالات متحده قرار است امروز چهارشنبه دلایل خود را در مورد استیضای دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، بیان کنند. اعضای دموکرات مجلس نمایندگان تلاش خواهند کرد تا اعضای جمهوری خواه در مجلس سنای آن کشور را متقاعد کنند که رئیس جمهور پیشین آمریکا به تاریخ 6 جنوری شورش و حمله بر مقر کنگرس را در میان حامیانش تحریک کرد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
روند استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، دیروز سه‌شنبه عملاً در مجلس سنای ایالات متحده آغاز شد. 9 تن از سناتوران حزب دموکرات با استدلال و ارائه شواهد خواهان محاکمه آقای ترامپ شدند. در مقابل، 2 وکیل مدافع آقای ترامپ استدلال کردند که محاکمه رئیس جمهور پیشین آمریکا برخلاف قوانین اساسی است و موکلشان نباید محاکمه شود. اما در نهایت پس از 4 ساعت جر و بحث، از جمله 100 سناتور، 56 سناتور به شمول 6 سناتور از حزب جمهوری‌خواه به محاکمه رئیس جمهور پیشین آمریکا رأی مثبت دادند و 44 سناتور دیگر رأی مخالف دادند. قانونگذاران دموکرات استدلال کردند که با تاریخ 6 جنوری، در حالی که کنگره سعی داشت نتایج انتخابات ریاست جمهوری را که در آن جو بایدن برنده اعلام شده بود تایید کند، آقای ترامپ در همان لحظه در جریان سخنرانی در جمع حامیانش آنان را به یورش بر مقر کنگره تشویق کرده بود، اقدامی که موجب مرگ 7 نفر به شمول یک پلیس شده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. اما یکی از وکلای مدافع آقای ترامپ استدلال کرده که رئیس جمهور پیشین این کشور به خاطر یک سخنرانی سیاسی نباید مجازات شود. دموکرات‌ها از رئیس جمهور پیشین آمریکا خواستند به خاطر دفاع از خود در مورد اتهامات وارده در مجلس سنا حاضر شود، اما آقای ترامپ تقاضای آنان را نپذیرفته است. روند محاکمه رئیس جمهور پیشین آمریکا پس از چاشنی امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی از سر گرفته می شود و انتظار می رود که برای یک هفته و بیشتر ادامه داشته باشد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از کنگره آمریکا خواست تا بسته کمکی 1.9 تریلیون دلاری را به صورت فوری تصویب کند. رئیس جمهور آمریکا نو وقت سه‌شنبه شب در یک پیام تویترش نوشته است که میلیون ها شهروند آمریکایی برای خرید مواد خوراکی با مشکل مواجهند. آقای بایدن گفته است که از هر 7 آمریکایی یکی آن برای خرید مواد خوراکی در تقلا است. آقای بایدن بسته کمکی 1.9 تریلیون دلاری را برای کنگره ایالات متحده پیشنهاد کرده است تا به بحران ناشی از بیماری کووید 19 رسیدگی شود. اما اعضای حزب جمهوری خواه در مجلس سنا پیشنهاد 600 میلیارد دلاری را کردند که به گفته رئیس جمهور بایدن این رقم نمیتواند به نیازمندی های شهروندان آمریکایی پاسخگو باشد. چین امروز چهارشنبه از ایالات متحده خواست تا از محققین سازمان صحت جهانی دعوت کند تا در مورد منشأ بیماری کووید 19 در آمریکا تحقیق کند. این تقاضای چین یک روز پس از آن صورت گرفت که تیم تحقیقی سازمان صحت جهانی که برای 2 هفته در شهر ووهان ولایت هوبی چین در مورد منشأ ویروس کرونا تحقیق کرد، در کنفرانس خبری گفت که این ویروس از حیوان به انسان سرایت کرده است، نه از یک لابراتوار چین واقع در شهر ووهان ولایت هوبی چین. چند ساعت پس از اعلام یافته های اولیه پژوهشگران سازمان صحت جهانی، واشنگتن گفت که می خواهد معلومات مورد استفاده این تیم تحقیقی را بررسی کند. پارلمان اروپا امروز چهارشنبه بسته قرضه و کمک مالی 850 میلیارد دلاری را تصویب کرد تا کشورهای عضو این اتحادیه قادر شوند زودتر به مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کووید 19 رسیدگی کنند. این بسته کمکی با 582 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 69 رأی ممتنع تصویب شد. اعضای اتحادیه اروپا برای دسترسی به پول باید پلان خود را تا آخر ماه اپریل به پارلمان این اتحادیه ارائه کنند و هر عضو کم از کم باید 35% بودجه خود را برای مبارزه با تغییرات اقلیمی اختصاص دهد. شماره افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند نزدیک به 106,994,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 2,343,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت نزدیک به 27 میلیون و 194 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 468 هزار و 217 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. با وجود سرکوبی روز افزون معترضان توسط پلیس، مظاهرات به خاطر رهایی رهبران سیاسی میانمار امروز چهارشنبه برای پنجمین روز پی هم در آن کشور ادامه یافت. قوای امنیتی میانمار با فیرهای هوایی، شلیک گلوله‌های رابری و آبپاش تلاش کرد تا مظاهره کنندگان را متفرق کند. اقدامی که مورد انتقاد کشورهای غربی قرار گرفته است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مظاهرات پس از آن آغاز شد که نظامیان میانمار آنگ سان سو چی رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی و سایر رهبران سیاسی آن کشور را توقیف کردند. توقیف رهبران سیاسی میانمار موجب مظاهرات گسترده در سراسر آن کشور شده و حتی برخی از کارمندان حکومتی نیز به صف معترضان پیوستند. در جریان این مظاهرات کم از کم 20 نفر زخمی شده است. ملل متحد و کشورهای غربی از جمله ایالات متحده اقدام نظامیان میانمار را کودتا خوانده آن را محکوم کرده و خواهان فوری بدون قید شرط رهبران سیاسی آن کشور شدند. ملل متحد و کشورهای غربی از جمله آمریکا خشونت در برابر مظاهره کنندگان مسلمت‌آمیز در میانمار را محکوم کردند. نظامیان میانمار ادعا کردند که در انتخابات نوامبر سال گذشته آن کشور تقلب صورت گرفته و مقام‌های حکومتی به ادعای تقلب انتخاباتی رسیدگی نکردند، ادعایی که از سوی کمیسیون انتخابات آن کشور رد شده است. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سو چی در انتخابات 8 نوامبر 83% آرا را کسب کرد و پیروز این انتخابات شد، اما اردوی میانمار نتایج انتخابات را نپذیرفت و پس از توقیف رهبران سیاسی برای یک سال حالت اضطرار را در آن کشور اعلام کرد.
و مأموریت ملل متحد در مالی امروز چهارشنبه گفت که در حمله افراد ناشناس بر یک پایگاه قوای حافظ صلح این سازمان در مناطق مرکزی آن کشور 20 حافظ صلح ملل متحد زخمی شده است. اولیور سالگادو سخنگوی مأموریت خاص ملل متحد برای مالی به خبرگزاری روتاز گفته است که پایگاه قوای حافظ صلح ملل متحد در شهر دونسا ساعت 7 صبح به وقت گرینویچ هدف حمله قرار گرفت. اما این سخنگوی ملل متحد مشخص نکرد که کدام گروه مسئول این حمله است. در گذشته گروه های وابسته به شبکه القاعده مسئول حملات مشابه در مالی بوده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان شنیدین، آن هم توجه کنین به برنامه گفت و شنود. در نخستین ساعت روند محکمه استیضای دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، اعضای مجلس سنای امریکا در مورد ای که آیا محکمه رئیس جمهور پیشین در مجلس سنا مبتنی به قانون اساسی است یا خیر رأی دادند. محکمه استیضای رئیس جمهور بر حال در قانون اساسی ایالات متحده صراحت داره، اما این نخستین بار است که یک رئیس جمهور پیشین در مجلس سنای کانگرس امریکا محاکمه میشه و این سبب شد که نخست سناتوران امریکایی در مورد قانونمند بودن اقدام رأی بدن. در جلسه مجلس سنای ایالات متحده 56 عضو مجلس 100 عضوی سنای ایالات متحده امریکا به حمایت از محکمه آقای ترامپ رأی دادند. با در نظر داشتی که قانونگذاران هم حزبی جمهوری خواه آقای ترامپ 50 کرسی مجلس سنا را در اختیار دارند، 6 سناتور جمهوری خواه هم به طرفداری از محکمه دونالد ترامپ رأی دادند. قانونگذاران دموکرات استدلال میکنند که به تاریخ 6 ماه جنوری، در حالی که کانگرس سعی داشت نتایج انتخابات ریاست جمهوری را که در او جو بایدن برنده اعلام شده بود مهر تایید بزنند، آقای ترامپ در همون لحظه سخنرانی در جمع هوادارانش اونا را به یورش و مقر کانگرس تشویق کرده بود. در برنامه گفتشنود امشب در رابطه با روند محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده صحبت میکنیم. مهمان برنامه دکتر محمد برقایی، نویسنده و فعال اجتماعی هستند. جناب آقای برقایی، بنهایت تشکر از حضور شما در برنامه. در نخستین ساعت روند محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، اعضای مجلس سنای کشور در موردی که آیا محاکمه رئیس جمهور پیشین در مجلس سنا مبتنی به قانون اساسی است یا خیر رأی دادند و 56 عضو مجلس 100 عضوی سنای ایالات متحده به حمایت از محکمه آقای ترامپ رأی دادند. ما میخواستم از شما یک مسئله در آغاز بپرسم. برای مثال همین اصطلاح محاکمه، در حقیقت محاکمه در کار نیست، چون استیضای یک روند سیاسی است. میخواستم نظر شما را در این مورد بفهمم.
مسئله الان این محاکمه شخص نیست، بلکه یک برخورد کل سیستمه و نوع برخوردم متقابلا اینجوری هستش. یعنی اینجا ساده بگیم احزاب سیاسی که مذهب رو دارن در اینجا و به همون قدرت و به همون شدت،
بله،
و به هم ملت آدم ها به ندرت جهتگیری خلاف حزبشون میکنن و به این حزب یه 4-5 نفر میان به اون طرف رأی میدن، ولی اگر کار جدی تر بشه و پای این پیشتر رأی نخواهند داد، برای اینکه حزب به مرتبه تغییر جهت بنیانی نخواهد داشت.
دلیل اساسی که چرا جمهوری خواهان بر محکوم شدن ترامپ رأی نخواهند داد چی هست به نظر شما؟
ببینید، هم گفتم مثل مذهب هستش. یک مطالعه شده خیلی جالبه، در 1979 سوال کردن از چیز مردم که اگر فرزند شما با یه نفری از حزب دیگه ازدواج بکنه، در رپابلیکن بره جمهورخان دموکرات ها ازدواج بکنه، ناراحت میشید یا نه؟ 5% گفته بودن بله. 2017 که سوال کردن، 35% دموکرات ها گفتن بله، 47% رپابلیکن ها یا جمهورخان گفتن بله. یعنی ببینید، این مسئله مثلا چه میدونم شیعه سنی یا فرقه مذهبی، اگر یه رپابلیکن یه جمهورخواه یه پسر جمهورخواه با یه دختر دموکرات یا بعد ازدواج کنه، پدر مادرش ناراحت میشن.
بله، چنین رقم چیزی که شما قبلا بهش اشاره کردین در سال 1970 نبود. به نظر شما چی چیزی باعث شده که چنین به شدت انقسام در ایالات متحده با وجود بیاید؟
ببینید، این فلسفه حالا نیست. از زمان 1980 تقریبا شروع شد، یعنی به این شدت شروع شد. گینگریچ یک فلسفه ای داشت، موقع رئیس مجلس بود، گفتش که نباید رئیس جمهور به دنبال جذب همه گروه ها باشه، بلکه رئیس جمهور باید گروه خودش رو نگه داره و به گروه دیگه به همین لغت ها به کار ببره، بگه خائن، غیر وطن پرست، آدم های فاسد، حتی به همین اتهامات گفت همیشه باید این کارو بکنه. این روال ادامه پیدا کرد زمان اون تا به حال دو سه بار بالا پایین پیدا کرده، ولی که بالاخره در زمان ترامپ این بالا اومد. یعنی این شکاف بین دو حزب از نقطه نظر سیاسی سالها فلسفه حاکم بر این چیز شده، از اینجا رو دنیا هم اثر کرده، به عنوانی که احزاب معمولا سعی میکنن که یاران خودشون نگه دارن، به طرف مقابل هرچی میخوان پوش میدن و این فاصله. ولی چرا چنین میشه؟ اون وقت یه ریشه دیگری داره.
بله، آیا فکر میکنین که چنین تحولات اخیر و مثلا یورش روز ششم جنوری به کانگره که از نظر اونا حمله مستقیم به دموکراسی بود، باعث ایجاد شگاف و درز در داخل حزب جمهوری خواهد شد به نظر شما و دوگانگی و یا انقسام به وجود خواهد آورد؟
ببینید، دوباره همین مسئله شما تی پارتی که آغاز شد.
بله،
تی پارتی انصاب درون حزب بود، یعنی یک انگیزه هایی در جامعه هست، یه ویژگی در جامعه هست، این گاهگاهی به شکل خودشو بروز میده و این جریانی که الان در درون تی پارتی داره اتفاق در درون حزب جمهوری خان میخواد اتفاق بیفته، قبلا در تی پارتی اتفاق افتاده.
بله،
این هم دنبال همونه. یعنی این به هر حال چون اون مشکلات بنیانی هست، یا مشکلات بنیانی حل میشه یا با زدن و کوبیدن و رد کردن و اینجور چیزا مشکلات بنیانی حل نمیشه. الان واقعا بین بخشی از جمهوری خواهان با بخش دیگرش تضاد بنیانی وجود داره. علتش هم اینه که تضاد بنیانی در خود مردم خود اون حزب وجود داره.
آیا به نظر شما چنانچه گفته میشه احتمال ازی وجود داره که آقای ترامپ حزب تشکیل حزب دیگه را که بیشتر راستی افرادگراه باشه امکان داره از میان حزب جمهوری‌خواه معمولی با وجود بیاره. به نظر شما چنین امکان وجود داره؟
برای به نظر من نه. ببینید ما رهبران در دنیا دو گروه رهبر داریم. یه گروه هست کاریزماتیکن.
بله.
یعنی مردم بهشون ترجیح میدن، علاقه مندن. هر راهی هم بده باهاش میرن. اگر جهت هم عوض بکنه باز باهاش میرن. یک سری رهبرا هستن که مردم به دلیلی که اون رو ابزار مفیدی میبینن به سراغش میرن و اون تا زمانی که قدرت داره به سراغش میرن، وقتی که قدرت شاید دست داد ولش میکنن میرن سراغ کسی دیگه ای که کارایی داشته باشه. ترامپ دست دومه. ترامپ در هیچ از گروه هاش جز یه اقلیت نجات پرست پایگاهی نداره. مثلا 4-5% آرایش رو از اوانجلیکا آورد. اوانجلیکا به این آدم که اعتقاد ندارن، که این دینی نیست، که علاقه دینی نداره. این که نه، اون چون فکر میکردن در قدرت هست میتونه این کارا رو انجام بده، به دور جمع شدن. الان قدرتش گرفته بشه ولش میکنن میرن سراغ دیگری. نه اون قادر تشکیل حزب نخواهد بود. اینم که اون موقع بهش میگفتن ای آقا برو 2024 بعد بیا، برای در حقیقت میخواستن گولش بزنن.
بله، یعنی در آغاز خب همه میدانستن که از آقای ترامپ از جهان سیاست وارد نشده و جمهوری خواهان هم به دورش جمع شدن به گفته شما به خاطر که فکر میکردن میتونن یک سلسله برنامه های اونا رو عملی بکنن. پس بر بگردیم به این مسئله که خب حالی که ترامپ هم نیست، چی دلیل پیدا میشه و این که جمهوری خان نخواهن او رو کاملا از صحنه سیاست به دور ببرن؟
حزب اینجا مذهبه. یعنی من در چند نسلم همینطور جمهوری خواه بودم، یا همه محلم جمهوری خواهه. این اصلا درست این مذهبه. برای ماها مشکل باور کردنش که مثل مذهبه، ولی همه افرادی که اون حزب هستن به ندرت از اون حزب میان بیرون. یه حزب مرکزی داره همیشه هست. به همین دلیل شما میبینید انتخابات همیشه احزاب یک حزب بازنده مثلا 46 یا 47% حداقل رأی میاره، برنده میشه 51 یا 52%. یعنی تفاوت 5% بین دو تا حزب، در حالی که جامعه تغییر بنیانی میکنه، خیلی تغییر میکنه جامعه، ولی بازم آخر سر تفاوتش بین 4-5%. بنابراین حزب میمونه. چون حزب میمونه، حزب هم رأی داده میشه و به این آسانی هم نیست که حزب از بین بره یا انشقاق مگر درونی توی حزب بشه.
بله. پس به نظر شما دموکرات ها باید نظر داشته ای که چانس ندارن برزی که آقای ترامپ محکوم بکنن، چرا چنین مسئله را طرح کردن و ارائه کردن؟
دو تا مسئله هستش. یکی اینه که میخوان ریشه پشتیبانی، انگیزه های پشتیبانی از ترامپ رو از بین ببرند، یعنی مثلا بخش نجات پرستی شد. ولی کن دومش اینه که، و واقعیت هم اینه، شما سرطان بدنتون گرفته، میخوام با قرص مسکن درستش کنید. جامعه مشکلات بنیانی داره، این مشکلات بنیانی نخواهد پرداخت بهش. بنابراین بازی حزبی میکنن، یعنی دموکرات‌ها سعی میکنن در این شرایط و فرصت استفاده کنن حزب جمهوری‌خواه رو تا میتونن ضعیف کنن.
یعنی یک نوع به اصطلاح استفاده سیاسی از چنین استیزا.
دقیقا. مشکلات جامعه مثل فقر، مثل گرفتاری‌ها، مثل جامعه سنت مدرنیته، مثل تحولی که داره در جامعه اتفاق میفته، اونا همه سر جاشه، جایی هم نمیره. حالا الان این بر میبازه فردا اون یکی برنده میشه. ما شاهد این مثلا بارها بودیم، مثلا آقای اوباما که بر سر کار میاد یه مرتبه همه ارکان دولت رو میگیره، مجلس، سنا و ریاست جمهوری. بعد جمهورخواهان میان به انتقام ازش، هم مجلس میگیره هم سنا رو میگیرن در دوران متفاوت. کلینتون هم همین اتفاق میفته. یعنی این نیست که اون حزب تموم میشه، اون حزب میره به شکل دیگه سر در میاره. تو
و بالاخره چی فکر میکنین که در صورتی که آقای ترامپ از این محاکمه تبرئه شود، در حکومت آینده ایالات متحده آمریکا در صورتی که خود کاندید بکنه چانس برای دوباره کسب ریاست جمهوری یا احراز پست ریاست جمهوری خواهد داشت؟
من فکر میکنم صفر. این نمود یا سمبل یک سری ناراضیت هاست که وجود داره، ولی اون میخواد کل سیستم رو تکون بده یا عوض بکنه. چنین چیز اتفاق نمیفته و بعد هم الان همه پاگاه قدرت از دست میده، دوربرش هم پراکنده میشن، هیچ شانسی برای هیچ جایی نداره.
جناب دکتر برخی، به نهایت تشکر از وقت شما و از اینکه نظریات خود با شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا شریک ساختین. روز خوشی بر شما آرزو می کنم.
شما خوش باشین بنده.
خداحافظ شما. چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه گفت و شنود که در همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که امیدوار هستم بازم با شما باشم، شب خوش بر همه شما آرزو میکنیم.